السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه مهمانان صبحانه با معرفت درس های قرآن کریم. همونجوری که متوجه شدید من مجددا تو مسیر سفر هستم، لذا اگر کمی تصویر یا صدا ضعیف است عذرخواهی میکنم. انشالله که شیرینی کلام خدا و زیبایی درس های این آیات نورانی جبران ضعف صدا و تصویر رو بکنه. ما در آیات اول تا 20 سوره مبارکه بقره هستیم. عرض کردیم که از اونجایی که مبنای ما در این روشی که ارائه میکنیم پیگیری موضوع یا مسئله هدایت و مسائل پیرامونی اون هست، این آیات رو ما دستبندی میکنیم و بر اساس این تقسیم که در مقابل هدایت قرآن اولا انسان‌ها به دو دسته هدایت پذیر و هدایت ناپذیر تقسیم میشن و دوباره اون هدایت ناپذیرها به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که علارغم اینکه قلباً هدایت خدا رو نمیپذیرن اما زبانن اظهار و تظاهر به پذیرش هدایت میکنن که منافقینه. دسته دوم اینا که نه، زبان و ظاهرشون یکیست و کلن منکر هستن، اینا کفارن. در آیات اول تا 5 سوره بقره درباره هدایت پذیران که متقین و مؤمنین هستن صحبت میشه. در آیات 6 و 7 درباره کفار صحبت میشه و از آیه 8 تا آیه 20 بحث بر سر کفار منافقینه که ادعای ایمان میکنن ولی دروغ میگن. با این اساس میخواییم با همدیگه بریم سوالاتی که با محوریت هدایت در این 20 آیه اول سوره مبارکه بقره جواب داده شده چی؟ من سوالاتی یکی خدمت شما عرض میکنم. خداوند که در سوره هم از او درخواست هدایت به سمت صراط مستقیم کردیم و از او خواستیم که ما را به راه کسانی هدایت کنند که مشمول نعمت خاصه او هستند، نه مشمول غضب و نه گمراه، با چه ابزاری ما را هدایت کنند؟ اولین سوال که در آیه 2 سوره بقره پاسخ داده شده این سواله که خدا میخواد ما رو هدایت کنه، با چه روشی میخواد ما رو هدایت کنه، با چه ابزاری میخواد هدایت کنه. پاسخ قرآن اینه، پاسخ اینه که خدا یکی از بهترین روش ها و ابزاری که برای هدایت انسان های هدایت پذیر به کار میبره خود قرآن کریمه. لذا در آیه 2 میخوانید ذالک الکتابی که لا ریب فیه خودن للمتقین، آن کتاب با شرافتی که هیچ ریب و شکی درش نیست هدایت کننده متقینه. بزرگواران دقت کنید، هدایت در واقع کار خداست نه کار قرآن. چرا هدایت رو به قرآن نسبت داده؟ گفته هدن للمتقین، چون قرآن کلام خداست، پس وسیله و راه هدایت کردن انسان از طرف خدا یکیش قرآنه. سوال دوم، مگه قرآن چه خصوصیتی داره که میتونه ابزار هدایت واقع بشه؟ جواب، چون قرآن کتابیست که لا ریب فیه، چون قرآن کتابیست که هم سندش هم محتوا دلالتش اونقدر دقیقه که هیچ ریب و شکی درش نمیشه داشت. ترکیب لا ریب فیه به معنای نفی هر گونه شک و تردید درباره قرآن کریم، ببخشید، در قرآن کریم این ترکیب لا ریب فیه 3 یعنی درباره 3 استفاده شده. خدا درباره 3 فرموده هیچ شکی نیست در موردش. یکی قرآن کریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب با شرافت قرآن که هیچ ریب و شکی در انتصابش به خداوند متعال نیست. دومین چیزی که در قرآن کریم با لا ریب فیه نفی هر گونه شک و تردید ازش شده مسئله قیامت. مسئله قیامت خدا در قرآن کریم در چند جا می‌فرماید ما انسان‌ها رو برای روز قیامتی که لا ریب فیه جمع می‌کنیم، لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، قطعاً همه شما رو در قیامتی که شکی در وقوعش نیست جمع می‌کنه. سوم اجل و مرگ که خدا دربارش گفته لا ریب فیه، یعنی شک نکنید که همه شما می‌میرید و اجلتون میرسه. در قرآن کریم برای بیان متقن و یقینی و غیر قابل تردید بودن قرآن کریم دو وجه بیان شده. یکی از جهت صدورش از طرف خدا. ببینید وقتی یک کتابی رو به شما میدن، این کتابی رو به شما میدن، مثلا میگن این کتاب امام علیه، مثل نهج البلاغه، این کتاب امام علیه، اولین سوالی که برای محقق پیش میاد اینه که از کجا معلوم اینا حرفای امام علی باشه؟ مجبوره بره بررسی کنه که آیا واقعا این حرفا از امام علی صادر شده. دو، حالا باید بره ببینه که این مضامینی که تو این کتاب اومده واقعا درسته، هدایتگره. در قرآن هر دو وجهش بیان شده، یعنی این که آیا این قرآن واقعا از طرف خداست، دو اینکه حالا اگر این آیات از طرف خداست واقعا مضامینش هدایتگر هستن یا نه. در باله را لا ریب فیه بودن صدور این آیات از طرف خدا، آیات زیادی در قرآن داره، یعنی خدا در آیات متعددی در باله اینکه شک نکنید این قرآن از طرف خداست، از طرف هیچ انسانی نیست، چه پیغمبر چه دیگران، آیاتی داره که من بعضیشو براتون میخونم. یکیش در همین سوره مبارکه بقره آیه 23 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید نسبت به آیاتی که ما بر بنده خودم پیامبر فرستادیم، یعنی شک دارید که واقعا این حرفای خداست یا این پیغمبر از خودش بافته، کاری نداره، برای اثباتش فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین، اگر راست بگید که این حرفا حرفای خود این شخصه که خودشو پیغمبر معرفی میکنه، حرف خدا نیست، خب شما برید بیارید یه سوره مثلش بیارید ببینم، برید تمام کمکیها و یارانتون هم جمع کنید، عقلاتونو بریزید رو هم، یه سوره مثل این سوره های قرآنی که این پیغمبر آورده بیاد. این برای چیه در سوره بقره آیه 23؟ برای اثبات این که قرآن صادر شده از خداست، حرف پیغمبر نیست، حرف غیر خدا نیست. این لا ریب فیه در بخش صدوره. یا در همین رابطه میتونید مراجعه کنید به آیه 103 نحل. گفتن این کسی که ادعا میکنه پیغمبره میره از یه نفری که خیلی ادیبه این حرفا رو میگیره، میاد به ما میگه، میگه این حرف خداست، خدا میزنه تو دهن اینجور آدم ها. تو آیه 103 سوره نحل میفهمد لسان الذی یلحدون الله اعجمی، بخه نادان ها، اون آقایی رو که شما دارید میگید این پیغمبره میره حرفای اونو میاره به ما میگه، اون که اصلا عرب نیست، اون عجمه، غیر عربه. در سوره نساء آیه 82 باز خداوند برای اثبات این که این آیات از خدا صادر شده نه از این پیغمبر میفرماید ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن از سمت کسی غیر خدا بود لا وجدوا فیه اختلافا کثیرا، قطعا تو اون کتاب اختلاف زیادی میدیدید، تناقض میدیدید، هیچ کس مثل خدا نمیتونه اینجوری سخن بگه قوی و قویم. پس یه جهت لا ریب فیه در باره قرآنی که اصلا این آیات از طرف خداست که اینا رو ثابت کردیم از این چند آیات، اما یه جهت دیگه اینه که آیا قرآن هدایتگرم هست، یعنی درباره هدایتگری یقینی و مطمئن مضامین قرآن دوباره ممکنه کسی سوال کنه که بگه آقا گیرم قرآن از خداست. حالا کی گفته قرآن ما را هدایت میکنه؟ آیاتی داریم در قرآن مثل آیه سوره هود، آیه اول سوره مبارکه هود، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند به اون صراطی که قوی ترین و مطمئن ترین و درست ترین راه. یا در آیه اول سوره مبارکه هود میفرماید کتاب احکمت آیاتو، این کتابی است که آیاتش خیلی محکم شده. همچنین میتونید مراجعه کنید به آیات 52 تا 54 سوره مبارکه حج، ثم یحکم الله آیاته، خدا بعد از که قرآن فرستاد آیاتش بسیار محکم کرد. یا آیه 42 سوره فصلت، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم خبیر. در این آیات شما نمیتونید هیچ حرف باطلی پس و پیش ازش پیدا بکنید. پس اولین مسئله و دومین مسئله رو جواب دادیم. اولین مسئله چی بود؟ خدایی که در سوره حمد ازش خواستیم ما رو هدایت کنه چجوری میخواد ما رو هدایت کنه؟ فرمود با قرآن، ذالک الکتاب هدى للمتقین. مگه دومین سوال این بود، مگه قرآن چه ویژگی داره که میتونه ما رو هدایت کنه؟ فرمود چون لا ریب فیه، هیچ شکی در قرآن نیست. در چی قرآن شک نیست؟ اولا در صدورش از طرف خدا شک نیست، این قرآن مال هیچ کس جز خدا نمیتونه باشه. ثانیا در این که اگر کسی به قرآن دل بده قطعا هدایت میشم، هیچ شکی نیست. سوال سوم اینه، اصلا مگر متقین گمراهن که خدا میخواد با قرآن هدایتشون کنه؟ آیه رو ببینید چقدر عجیبه. یه وقتی هست ببینید شما میرین قرآن میخونین، میبینید نوشته هدن لناس، میگید خب طبیعیه دیگه، انسانها اول گمراهن، راهو پیدا نکردن، خدا قرآن فرستاده هدایت کنه. اما در آیه دوم سوره مبارکه بقره نمیفهمد هدن لناس، میفهمد هدن للمتقین، این کتاب هدایت برای متقین. خب سوال، متقین که خودشون هدایت شدن که اهل تقوان، این دیگه یعنی چی؟ مگه متقین هدایت نشدن؟ پس چرا میفرماد هدن للمتقین؟ جواب، ما یه هدایت عام داریم که به واسطه رحمانیت خداوند شامل همه مخلوقات میشه و معنیش اینه که خدا آگاهی های لازم و لوازم پذیرش هدایت رو به همه انسان ها داده که عبارتند از عقل و فطرت. همه ما یه فطرت خداجو داریم و یه عقلی داریم که اگر اون رو گرفتار هوای نفس نکنیم میتونه خیلی از ابتدایات هدایت رو خودش بفهمه. ولی یک هدایت خاصم داریم که به واسطه رحیمیت خداست، که معناش اینه عبدی رو که هدایت اولیه رو پذیرفته، حالا خدا به اون مطلوب کمال میرسونتش. در واقع برای پذیرش هدایت تشریعی الهی ما باید یه سطحی از تقوا رو در وجود خودمون پیاده کنیم تا بپذیریم. نمونش رو در قدیر ببینید، اونایی که با پیامبر اومدن 85-86 تا جنگ رفتن، هجرت کردن، حالا به عشق این که آخرین حج پیغمبر رو درک بکنن، پشودن این سختیه حج اون زمان رو تحمل کردن، حالا پیامبر تو قم قدیر نگرشون داشته زیر آفتاب 3-4 ساعت خطبه خونده، اعتراف گرفته. چرا پیغمبر در خطبه قدیر هم شیعه نقد کرده هم سنی نقد کرده؟ که فرمود من نمیخواستم علی رو معرفی کنم، ولی از مکه تا اینجا چند بار برادرم جبرئیل اومد و گفت خدا گفته علی رو معرفی کن. خب چرا پیامبر نمیخواست امیرالمومنین معرفی کنه؟ نعوذ بالله، امیرالمومنین قبول نداشت، که همه میدونن جز علی هیچ کس رو قبول نداشت. نعوذ بالله، فکر میکرد امیرالمومنین نمیتونه رهبری کنه، که همچین چیزی نیست. پس چرا پیغمبر در قدیر نمیخواست علی رو معرفی کنه؟ دقت میکنی؟ فرمود چون هر چی در این جمعیت تو این صحرا نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. الله اکبر، بابا اینا کجاشون منافقن؟ حج اومدن، نماز بخونن، جبهه رفتن، مجروح شدن، خمس دادن. پیامبر میخواد بگه نه، پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب یه تقوای بالاتری میخواد که شماها اکثرتون ندارید. پس خلاصه کنم، اگر خدا فرموده هدل للمتقین، چون هدایت عامه رو خدا همینجوری اعطا میکنه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت عامه است. یزیدم زمینه هدایت شدن رو داشت، خدا بهش عقل و فطرت داد. اما چرا هدایت نشد؟ چون شامل اون هدایت خاصه نشد. کیا شامل هدایت خاصه خدا میشن؟ یعنی حرف قرآن و پیغمبر رو میفهمند کسانی که تقوا داشته باشن. انشاءالله فردا ویژگی های این متقین رو از آیات سوم تا پنجم سوره بقره با هم کار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.